أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پنجمین برهان بر اثبات خدا رو مرور می‌کردیم. برهان ارسطو یا محرک اول. حرکت رو تعریف کردیم. سریع اون چی که تا حال خدمت دوستان گفتیم اعاده می‌کنم مختصراً البته، و بعد مطلب نو. حرکت رو تعریف کردیم. هر تغییر و تحولی از نظر فیلسوف حرکت است. میتوند در مقوله کم باشد، در مقوله کیف باشد، در مقوله عین باشد، در مقوله وضع باشد. و گفتیم قدمای فلاسفه بفرمایید که حرکت رو در این چهار مقوله پذیرفته بودند و در غیر این چهار مقوله حرکت رو باور نداشتند. جناب ملا صدرا حرکت را در جوهر هم اثبات کرد و فرمود به غیر از این چهار مقوله جواهر اشیا هم دارای حرکت است، به نام حرکت جوهری از او معروف و مشهور شد. اگر حرکت در جوهر رو از ملا صدرا بپذیریم، پس ذات تمام اشیا در حال تحول، حرکت، تغییر و دگرگونی خواهد بود. علوم تجربی در دانش فیزیک هم که حرکت اتم و الکترون و نوترون به دور هسته مرکزیش ثابت است. بنابراین جهان میشد یک پارچه تحول، تحرک، تغییر. این صغرای برهان. بفرمایید که بله، مقدمه اول که صغرا بود، بعد مقدمه دوم علت از معلول خودش انفکاک ناپذیر است و حتی زمانن هم علت و معلول با هم توأم هستند. مقدمه سوم که کبرای استدلال است، هر حرکتی به محرک احتیاج دارد. مقدمه چهارم این محرک، این محرک جهان باید خودش ثابت باشه، دیگه خودش نمیتوند متحرک باشد، خودش باید ثابت باشد، غیر متحرک و متحول باشد، و الا اگر خودشم متحرک باشد او وقت نقل کلام میکنیم که حرکت او از کجا ناشی شده. و چون تسلسل باطل میشود میبایست به یه جایی برسیم که دیگه ما حرکتی نداشته باشیم. بنابراین این محرک اول خودش میبایست ثابت باشد. مقدمه پنجم، چون هر آنچه که در عالم طبیعت داریم جسم است و متغیر است و متحرک است، پس محرک اول باید یک ثابت ماوراء الطبیعه باشد، یک ثابت مجرد باشد. مجرد یعنی مجرد از عالم طبیعت باشد. بنابراین محرک اول یک موجود ثابت ماورایی خواهد بود. ماورا که میگیم یعنی مجرد، درست شد؟ خب این برهان حرکت. تا اینجا آمدیم جلو. بر این برهان حرکت یک شبهاتی وارد شده بود. یه شبهشو روز گذشته خدمت دوستان عرض کردم. شبهه اولین بود، پس برهان حرکت شد چی؟ شد تمام هستی در حال تغییره، در حال تحوله، در حال حرکت است. این عالم هستی که در حال حرکت است، هر حرکتی به محرک احتیاج دارد. بنابراین این حرکتی که شما در عالم هستی میبینید، این حرکت هم محرک میخواهد. و محرکش نمیتوند از داخل طبیعت باشد، نمیتوند جسم باشد، و نمیتوند خودش حرکت داشته باشد. چون اگر محرکش از طبیعت باشد و جسم باشد، میپرسیم که خب اینم احتیاج به حرکت دارد، خود این محرک، این که حرکت دارد، خود این که حرکت دارد یه محرک میخواد که به او حرکت داده باشد، بنابراین و تسلسلم باطله. پس این محرک خودش باید ثابت باشد، حرکتی نداشته باشد، ماوراء عالم ماده باشد، مجرد باشد، ماوراء طبیعی باشد. تا اینجا رو برهان محرک اول و برهان حرکت برای ما ثابت میکنند که ما نیازمند به یک محرک ثابت ماورایی هستیم که هیچ تغییر و تحولی در او راه ندارد. برهان حرکت این رو برای ما ثابت میکند. آیا این محرک اول ثابت لایتغیر و ماوراء ماده و طبیعت همون خدا خواهد بود؟ این یه علامت سوال. حالا شبهات رو عرض میکنیم تا این سوال رو خدمت دوستان جواب بدیم. شبهات این برهان، شبهه اول یکی انکار اصل حرکت است. بعضی از فلاسفه یونان باستان، گفتیم شاخه الیائیان، اینا آمدن و منکر اصل حرکت شدن. گفتن اصلا ما در عالم هستی حرکت نداریم. حرکت عبارت است از سکونهای پی در پی. جلسه گذشته مثالشم برای شما زدم. خب این شبهه رو گفتیم، وهن شبهه معلومه، واضحه. بعد از این که هم در فلسفه حرکت بفرمایید که تعریف شده است و معنا شده و فلاسفه حرکت رو پذیرفته‌اند در مقوله های مختلف و در جوهر و همچنین توسط علوم تجربی خصوصا دانش فیزیک وجود حرکت در عالم هستی به اثبات رسیده است، دیگه این شبهه ای که نه حرکتی در عالم هستی وجود ندارد و اینا سکونهای پی در پی است، این شبهه در واقع وقعی بهش گذاشته نمی شود و بنابراین پاسخ این شبهه رو بیش از این دیگه نیاز نمی‌بینیم که تعقیب کنیم. پس این شبهه اول چون دیگه واضح هست که عالم هستی سراسر حرکت است. پس این شبهه شبهه‌ای است در مقابل بدیهی. شبهه در مقابل بدیهی چندان احتیاج به پاسخ نداره. شبهه دوم. شبهه دوم شبهه جانداری است. میگه بله عالم هستی متحرک است، حرکت دارد، اما کی گفته است که حرکت احتیاج به محرک دارد؟ درست میگید، عالم هستی متحرک در حال حرکت است، اما کی گفته است حرکت احتیاج به محرک دارد؟ بلکه فیزیک امروز میگد حرکت به محرک احتیاج ندارد. و یه سری از اصول و قوانینی که در دانش فیزیک مورد استدلال قرار میگیرد اینا رو طرح میکنن، مثل قانون جبر، قانون اینرسی، اصل ماند. توجه میفرمایید؟ به اینا تمسک میکنن، میگن این قوانین و این اصول در دانش علم فیزیک میگه حرکت به محرک احتیاج نداره. خب اصل ماند چیه؟ اصل ماند میگه هر شیئی همون گونه ای که هست همون گونه میماند. اگه ثابته این ثابت میموند، یعنی اگه سکون دارد، اگر سکون دارد در همون حال سکونش باقی میموند و اگر در حال حرکت است همینجور در حال حرکت خودش باقی خواهد ماند. اصل ماند یعنی هر شیئی در همون حالتی که قرار دارد باقی میماند. اگه ثابت سکون داره در حال سکونش، اگر حرکت داره در حال حرکتش. یا قانون اینرسی میگه شیئی که دارد حرکت میکند به همون نحو که دارد حرکت میکنه حرکتش استمرار پیدا میکند، به شرطی که مانعی جلوی او نباشد این حرکت توقف نداره، مستمر خواهد بود. میگن دانش فیزیک میگه حرکت احتیاجی به محرک نداره. این شبهه در دوران باستان هم بوده است. حکمایی بودند به نام حکمای آبدارا و همچنین شخصی به نام انگساگوراس. انگساگوراس ایوونی با همزه یا ایوونی 500 سال قبل از میلاد مسیح زندگی میکرده. به حسب اونچه که در تاریخ فلسفه نوشته شده، او به طور صریح نیاز حرکت به محرک رو منکر بوده است. 500 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی متجاوز از 2500 سال پیش زندگی میکرده و معتقد بوده است حرکت احتیاج به محرک ندارد. گفتند فیزیک امروز هم همین رو میگه. میگه اشیایی که حرکت دارن حرکتشون استمرار خواهد داشت، اشیایی که سکون دارن سکونشون استمرار خواهد داشت. بنابراین ما دیگه احتیاج به محرک نداریم. این شبهه دوم. این شبهه شبهه جانداری است، شبهه محکمی است برخلاف شبهه قبل. بنابراین میبایست پاسخش رو بدهیم. پاسخ این شبهه چند نکته رو خدمت دوستان عرض میکنیم. اولا وقتی با برهان فلسفی نیاز به محرک ثابت شد، دیگه علوم تجربی نمیتونن اون رو نفیش کنند. علم تجربی اون چرا که فلسفه ثابت کرده است نمیتوند نفی کند، بگد نیست. دانش تجربی فقط میتواند بگوید ما نیافتیم. توجه میفرمایید؟ نیافتن غیر از چی؟ نبودن است. توجه میفرمایید؟ علوم تجربی اون چرا که توسط فلسفه ثابت شده است هرگز نمیتوند نفی کند. بله میتوند بگد دانش ما به اینجا نمیرسد، ما نمیفهمیم چرا، نزد ما ثابت نیست این معنا. توجه میفرمایید؟ ما آن را نیافته ایم. دقت میکنید؟ اما این که نفیش کند، نمیتوند نفیش کند. چرا؟ چون محدوده علوم تجربی یه محدوده خاص و ویژه است. میتونه بگه ما نیافتیم، نمیتونه بگه نیست. من چیزی رو پیدا نکنم تا اینکه اون چیز در خارج وجود نداشته باشد، اینا دوتا مفهومه. علم تجربی مسلمات فلسفه رو که ثابت شده باشد نمیتوند نفی کند. میتونه بگه ما نتونستیم ثابتش کنیم، پیش ما تمام نیست، ما آن را نیافتیم. نیافتن غیر از نبودن است، این رو فراموش نکنید. این نکته اول. بنابراین علوم تجربی و فیزیک علی فرضی که این حرف رو گفته باشند میتوانند بگن ما اثبات محرک برای ما معلوم نیست. میتونن بگن دانش فیزیک محرک را یا محرک اول را ثابت نمی کند. این رو میتونن بگن. اما نمیتونن بگن محرک وجود ندارد. نبودن محرک رو نمیتونن بگن. چرا؟ چون اینا محدوده دارن، خارج از محدوده خودشون نمیتونن بگن نیست. اینا میتونن بگن ما نجستیم نیافتیم. بنابراین این حرف فیزیکدانها علی فرض که این نقل که از اونها میشود تمام باشد و درست باشد نمیتوند نفی محرک اول رو بکند. این اولا. ثانیا اشکال دوم، یا بفرمایید پاسخ دوم. پاسخ دوم، میگیم علم تجربی وجود محرک رو نفی نمی کند، حتی همین قدرش هم نفی نمی کند. بلکه علم تجربی چه میگد؟ میگد شیئی که متحرک است بعد از حرکت نیازمند محرک نیست. توجه فرمودید؟ اما خود علم فیزیک از آن دارد. شیئی که ساکن است اگر بخواد حرکت پیدا کند نیازمند به محرک است. اون چه که ساکنه اگر بخواد حرکت پیدا کند باید یه محرکی داشته باشه تا راه بیفته. بله اون وقت که راه افتاد دیگه محرک نمیخواد، این مسیر خودشو ادامه میداد. توجه فرمودید؟ بنابراین خود دانش فیزیک محرک رو نفع نمی کند، بلکه برای شیئی که ثابت است محرک رو اثبات می کنه. میگه اگه ثابته، چون اصل ماند همینو گفت دیگه، اصل ماند میگفت اشیایی که ثابتن همواره ثابت خواهند بود مگر نیروی از خارج به اونها وارد بشود و اونها را به حرکت وادارد. بله اگر به حرکت واداشته شد دیگه از اون به بعدشو میرد. توجه کردی؟ خب پس ببینید دانش فیزیک نفی محرک نمی کند، میگد شیئی که حرکت دارد محرک نمی خواهد. او دیگه راک افتاد در بقای حرکتش احتیاج به محرک نداره. اما اگه ثابته، ثابت بخواد به حرکت بیفته احتیاج به محرک داره. اینم جواب دوم. این پاسخ دوم رو یه به عبارت اخرا میگی. میخوان به عبارت اخرا رو پاسخ سوم حساب کنید، میخوان عبارت اخرای پاسخ دوم بگیرید. میگیم میدونیم که نیوتن چنین گفته است. چه گفته؟ میگه اصل ماند، این عبارت ترجمه عبارت نیوتنه، در کتاب مبادی ما بعد و طبیعه علم نوین صفحه 265 میگه اصل ماند مبدعی انفعالی است که اجسام به مدد آن، یعنی به مدد اصل ماند، در حرکت یا سکون میمانند. یعنی اگه این شی ثابت، ساکن، سکون دارد، در سکونش باقی است. اگه متحرکم هست در حرکتش باقی است. این اصل مانده، درست شد؟ خب ملاحظه می‌فرمایید این اصل ماند واضح است که ناظر به محرک نیست، کاری ندارد که محرک هست یا نیست. میگه اگه شی ثابت ساکنه در سکونش میماند، اگه متحرکه در حرکتش همچنان باقی میماند. این رو میگد اصل ماند، نمیگد آیا محرک دارد یا محرک ندارد. نسبت به محرک چی؟ سخنی نمیگد. بلکه توجه دارید که میگد حرکت یا سکون امتداد پیدا میکنه. یه دانشمند دیگری است به نام وستفال، میگد حرکت اینرسیایی میتواند سرعت را فقط حفظ کند و هیچگاه نمیتواند آن را به وجود آورد. حرکت اینرسیایی فقط میتواند سرعت را حفظ کند اما نمیتوند سرعت رو برای شما به وجود بیاره. وقتی سرعت رو نمیتوند به وجود بیاره این اعتراف است دیگه. یعنی سرعت رو نمیتوند برای شما به وجود بیارد، یعنی شما یه چیزی میخوان که اون چیز سرعت رو به وجود بیارد، اون حرکت رو به وجود بیاورد. این اقرار است به وجود محرک. اینم کلام وستفال هم نگاه کنید در کتاب تکوین علم جدید صفحه 30. بنابراین این پاسخی که مرحوم آقای مطهری، شهید مطهری رحمت الله علیه، می‌فرمایند این شبهه دوم که میگه دانش فیزیک میگد که بله حرکت احتیاج به محرک ندارد و ایشون هم این شبهه را قوی میدانند، پاسخش رو خدمت شما عرض کردیم. که اولا نمیتوند انکار کند دانش فیزیک، ثانیاً نفی نمی کند و نمیگد که حرکت احتیاج به محرک نداره. اون چه که فیزیک میگه، میگه حرکت استمرار خواهد داشت، اما این حرکت اگر بخواد حادث بشود اتفاقا اقرار دارد که احتیاج دارد به محرک. نهایت فیزیک میگوید که اشیایی که ساکنند در این که متحرک بشن احتیاج به یه محرک دارند، اما دیگه در بقای حرکت محرک نمیخوان، در بقای حرکت دیگه خودشون میرند. وقتی را افتادند این حرکت استمرار پیدا میکند اگه مانعی جلوشون نباشه. توجه میکنید؟ اما نمیگد که اگه ثابت است خودش به را میفتد، خودش به حرکت میفته، اتفاقا خلافش رو میگه. خب اینم شبهه دوم. شبهه سوم میگد آقا اینی که شما میگید تسلسل محرک ها محال است، یعنی اگه شما گفتید این شی حرکتش از کجا آورده، بگید از دومی، دومی از کجا، از سومی، سومی از کجا، از چهارمی، میگه اتفاقا استحاله تسلسل محرک ها در داستان حرکت محال نیست. یعنی شما تو قصه حرکت می توانید قائل به تسلسل بشوید. مثلا میگه علت حرکت برگ درختان چیه؟ وزش باده. باد میاد برگ درختان تکون میخوره. علت باد چیست؟ تلاقی جریان هوای سرد و گرم در جو، در آسمون. هوای سرد و گرم با هم ملاقات میکنه، باد ایجاد میشه. خب توجه فرمودید، بفرمایید علت و سردی و گرمی هوا چیست؟ علت و سردی و گرمی هوا تابش خورشید است. خورشید بتابد هوا گرمه، نتابد هوا سرده، و هاکذا فلیتسلسل، همینجور ادامه پیدا میکنه. این حرکت از حرکت بعدی، اون از بعدی، اون از بعدی ناشی شده. خب و خود عالم طبیعت حرکتش را از هم گرفته است. تمام دیگه ما محرک ماورایی نمیخواهی. خب اینم معلومه. این شبه هم در واقع یه مغالطه بیشتر نیست. چرا؟ چون ما میدونیم که تسلسل محال است و اون چه که اینا به عنوان علت دارن ذکر میکنند، این علل در واقع فاعلی است. عللی است که ما در دانش فلسفه اسمشو میگذاریم علل معده. توجه میفرمایید؟ اینا علل اعدادی است، فراهم میکند، علت فاعلی است. اینا علت تامه نیست که دارد اسمش رو میگذارد به عنوان علت. بنابراین این شبهه در واقع یک مغالطه بیشتر نیست. حالا بفرض، خیلی خوب، قبول، برگ درخت ها از باده، باد از تلاقی هوای سرد و گرم، تلاقی هوای سرد و گرم از تابش خورشید است، تابه خوش خورشید از چه است، و همین جور حرکت در طبیعت رو از یه علت برید سر علت دیگری، از یه علت دیگری همین جور تو خود طبیعت دنبال عللش بگردید. درست شد؟ خیلی خوب. این فرض کنید ما اینو از شما پذیرفتیم. حرکت جوهری رو چه میگه؟ ما از کجا آمده است؟ اگر ما فرمایش ملا صدرا رو بپذیریم در اثبات حرکت در جوهر اشیا، اون حرکت جوهری، اون حرکت از کجا ناشی شده؟ کی حرکت جوهری رو احداث کرده است به وجود آورده؟ اونجا که دیگه در جوهر اشیا باد نمیاد که، هوا سرد و گرم نمیشد که. توجه میکنید؟ این حرکت جوهری اون از کجا ناشی شده؟ دیگه علل فاعلی، علل اعدادی در مورد حرکت جوهری راه ندارد. و رو بیان ملا صدرات تمام عالم هستی، جواهرش، جوهر هستی در حال تحول و تغییر و حرکت است. توجه کردید؟ خب رو خود دانش فیزیک، مگر دانش فیزیک نگفت در اتم الکترون ها و نوترون ها به دور هسته مرکزی اتم در حال گردشند، اونجا هم باد میاد میچرخند اینا حرکت میکنن با سرعت های چند هزار کیلومتر در ثانیه. سرما و گرمایی علت پیدایش این سرعت است و این حرکت است، یا باد میاد یا برگ درخت، این حرفا که اونجا راه ندارد که، واضحه که اینجور نیست. پس ملاحظه بفرمایید، این شبهه نه با فلسفه سازگار است نه با علم تجربی روز سازگار است. بنابراین این شبهه رو یه مغالطه حسابش کنید و دو تا جوابم ازش دادیم. شبهه چهارم، شبهه چهارم میگد که شما تو استدلال تو برهان اینجور گفتید که محرک اول میبایست خودش ثابت باشه و خودش هیچ حرکتی نداشته باشه. توجه میفرمایید؟ خب اگر محرک اول خودش ثابت است و هیچ حرکتی ندارد، پس محرک اول ثابته، حرکت نداره. خب وقتی حرکت ندارد، چیزیه که ندارد چجوری به دیگران میدهد؟ آقای محمدی، ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود؟ وقتی که خودش حرکت ندارد چجوری میخواد به دیگران حرکت عطا کند، ببخشد، دیگران رو به حرکت وادارد؟ اینم یه شبهه است. همینجور است دیگه، گفتیم اون محرک اول ثابته، اون هیچ حرکتی نداره، اون هیچ تغییری ندارد، تحولی ندارد، اصلا یه وجود ماورایی است، جسم حتی نیست، ماوراء طبیعت است. دقت می‌فرمایید؟ مجرد است. خب اگر بفرمایید که ثابته، حرکت ندارد، چجوری چیزی رو که ندارد خودش به دیگران میدهد؟ یک باز سوال دیگر، اگر مجرد است، مجرد چگونه در عالم ماده تحول ایجاد می کند؟ چون مجرد، ببینید اگر ما اینجا یک دیواری داشته باشیم از این چیزهایی که اگر یه مشتی ضربه‌ای بخورد این بفرمایید سوراخ میشد، نوپان باشد، چی؟ یونالیت باشد، آن که یه مشت کسی توش بزنه دستش میرد توش، درسته؟ اگر این یونالیت را خیلی خوب اینجا گذاشته باشن، دست من ماده است، در این عالم طبیعت است، اگر با دست من بخورد به این، بله این بفرمایید سوراخ میشه، شکاف برمیداره تک تک. اما اگر یه روح که مجرد است بخواد از این یونالیت عبور کند، اون شکسته میشه، سوراخ میشد، بهش ضربه‌ای وارد میشد، عبور میکند، میره. موجوداتی که مجردند ماده نیستن، وقتی ماده نیستن حرکتشون، عبورشون از اشیاء مادی به راحتی صورت میگیرد. دست من بخورد به این یونالیت سوراخ میشد، اما اون روح رد میشد از این یونالیت که هیچ، از دیوارهای محکم هم رد میشد و عبور میکند و میرد. حالا اگر شما میگید محرک اول مجرده است، این مجرد چجوری عالم ماده رو به حرکت واداشته؟ او اصلا عالم ماده رو نمیتوند باش ارتباط برقرار کند. ببینید وقتی نمیتوند یه دونه یونالیت رو سوراخ بکند، من با یه انگوش یا با یه مشت اینو سوراخش کردم، تکه تکش کردم، اما اون روح، اون مجرد اصلا نمیتوند با این ماده تماس برقرار کنه، او عبور میکند از این ماده، حالا 100 تا روح بیان بخوان یه ماشین رو هولش بدن، چجوری هولش میدن؟ اینا نمیتونن با او درگیر بشن که بتونن هولش بدن. توجه میفرمایید؟ اینم سوال دوم. شبهه پنجم بگید یا ادامه شبهه چهارم. شیئی که مجرد است، ماوراء طبیعت است، این وجود ماورایی و مجرد چجوری درگیر میشد به عالم طبیعت و عالم طبیعت رو به حرکت وامی دارد؟ توجه میفرمایید؟ خب جواب، جواب این است که ما نمیگوییم که محرک اول عالم هستی را آفرید، ثم عالم هستی را بعد از آفرینش یه دست گذاشت پشتش اولش داد. کره زمین را فرض کنید، کره زمین را اول خلقت کرد، ثم حالا که خلقت کرد مثل یه بچه‌ای که یه توپ رو بزند توش، زد توش، هلش داد که این کره زمین هم حرکت وضعی بکند هم حرکت انتقالی بکند، هم به دور خودش بچرخد هم به دور خورشید حرکت انتقالی داشته باشد. درست مثل یه بچه‌ای که توپ رو خرید، حالا یه شوت میزند توی این توپ که این توپ برد. داستان حرکت این نیست. داستان حرکت چیست؟ داستان حرکت آقا جعل بسیطه. جعل بسیط در مقابل جعل مرکب. جعل مرکب چیه؟ جعل مرکب این است، مثل همین مثالی که زدیم، خدا زمین رو آفرینش کند، این یه مرحله. بعد از اینکه آفرینش کرد، این الان یه توپ بزرگ، این زمینی رو که آفریده است هولش میخواد بدن که به حرکت بیفت. دقت فرمودید؟ این جعل مرکب. جعل بسیط چیست؟ جعل بسیط آفرینش الان نحو جعل بسیطه. جعل بسیط یعنی چی؟ یعنی خداوند وجود زمین را متحرک آفرید. معلوم شد؟ یعنی از اول آفرینش او را متحرک آفرید که دارد حرکت میکنه، نه اینکه او را آفرید حالا یه وقت ثابت بود حالا فوتش بکند یا هلش بدهد که راه بیفتد. دقت میکنید؟ نه، این نحو باشد میشه به نحو جعل مرکب. اینجور نیست، علا نحو جعل بسیطه. آفرینش بقیه اشیام همینجور است، نه فقط. بفرمایید شما فرض کنید میگید که آقا چه جور شده است این شی مثلا شوره، اون یکی بفرمایید شیرینه، اون یکی تلخه، اون یکی بفرمایید که بله مزه دیگری دارد، اینا چرا؟ خب اگر خدا می آمد یه شی را می آفرید، 10 تا شی اینجا آفریده است، بعد میگه خب شما 10 تا، من جعلت اولی شما را چی؟ شیرین قرار دادم، دومی را شور قرار دادم، سومی رو تلخ قرار دادم، چهارمی رو، این میشه جعل چی؟ جعل مرکب. به این نحو اگر آفرینش بود، این جعل مرکب بود. این اشکالی که شده بود وارد بود. میگفتن وقتی حرکت خودش ثابته، ثابت چجوری میخواد به دیگران حرکت بده؟ وقتی این وجود محرک اول مجرده، مجرد چجوری میخواد درگیر بشد با عالم طبیعت؟ مجرد نمیتوند با عالم طبیعت درگیر بشد. توجه میفرمایید؟ خب اگر ما آفرینش علا نحو جعل مرکب بود، این اشکالی که کرده بودن وارد بود. اما شما میدانید آفرینش علی نحو جعل مرکب نیست، علی نحو جعل بسیط هست. یعنی خدا عالم هستی را آفرید متحرکا، در حالی که از ابتدای خلقت اینا متحرک بودند اینا را آفرید. نه اینکه اول آفرید بعد هلش داد که را بیفتد، نه، تمام هستی در حال تغییر و تحول و حرکت آفریده شد. دقت می‌فرمایید؟ این میشه جعل بسیط. خب وقتی آفرینش به این نحو باشد دیگه در اینجور نیست که خب ثابته، پس وقتی ثابته چجوری به اینا حرکت داده؟ اینا رو متحرک آفریده است. او خداوند خالق قادری است که تمام اشیا رو در عالم هستی متحرک قرار داد، در حالی که متحرکند اونا رو خلقت کرد. پس دیگه نمیخواد درگیر بشد با عالم هستی هولشون بدد، هول دادنی در کار نیست. یک عبارتی دارد جناب شیخ الرئیس، بله، میگد ما جعل الله مشمشتن، خداوند این، بله بفرمایید، شفتالو را، خداوند این میوه را میوه جعل نکرد. یعنی بهش نگفت که تو بیا شفتالو باش، تو یکی بیا گلابی باش، تو یکی بیا به باش، نه، بل چی؟ بل اوجده ها، بلکه خدا او را مشمشه آفرینش کرد. او شفتالو آفریده شده است، خلقت شده است. اون دیگری گلابی و به خلقت شده است، نه اینکه اینا را آفرید یک و دو و سه و ده تو تاخچه گذاشت بعد گفت خیلی خوب حالا بیایید یکی دون بشین شفتالو، یکی دون بشین چه به، یکی دون بشین گلابی، یکی دون بشین زردالو، یکی دون بشین بفرمایید که چیز، نه، این میشه جعل مرکب. آفرینش علی نحو جعل مرکب نیست، آفرینش علی نحو جعل بسیطه. یعنی خدا شفتالو، مشمشه، گلابی، به، موجود متحرک را به همون حیث آفرینش کرده است. وقتی به همون حیث آفرینش کرده است، خب دیگه این شبهه برطرف شد. دیگه خب وقتی خودش ثابته چجور حرکت میداد معنی نداره. وقتی خودش مجرده چجور جهان را به درگیر میشد با این فکر کرده که خدا میخواد هول بدهد آفرینش ها. مثل یک کسی است که گاری را هول میدهد، یه گاری به نام جهان هستی است، یکی هم پشتش گاریچی است، خدا اون گاریچی است که دارد هول میدهد. اینجور نیست که میگه چجوری درگیر میشه، باید اون که میخواد هول بده درگیر بشه با گاری تا گاری حرکت کنه، ولی اگه اون طرف وایساده هی زور میزند اما دستش به گاری نمیرسد، خب گاری که حرکت نمی کند که. این نیست، خدا عالم هستی رو متحرک آفرید به جعل بسیط، به آفرینش بسیط. خدا شوری و تلخی و شیرینی و بفرمایید این امور را، بفرمایید میوه‌جات را، خدا خود اون میوه را آفرید به جعل بسیط، ایجاد کرد مشمشه را، نه اینکه یه چیزی را بیافریند بعد بگد خب تو حالا که آفریده شدی بیا من تو را میخواهم مشمشه قرار بدهم. اینجور نیست. دقت می‌فرمایید؟ جعل، جعل بسیطه. جعل بسیط که باشن این داستان و این شبهه حل میشه. آفرینشش علی نحو حرکت است، عالم هستی. خب اینم پاسخش معلوم شد. به همین جا بسنده می کنیم شبهات رو و این برهان رو بیش از اینم تعقیبش نمی کنیم. چرا؟ چون ما خودمون این برهان رو تمام نمی دانیم. چرا تمام ندانستیم؟ اگر یادتون باشه از جلسه پیشم به عنوان یه تذکر و تنبیه عرض کردم و خدمت شما گفتیم که این برهان در نهایت ثابت می کند. چرا؟ این برهان در نهایت ثابت می کند که ما به یک محرکی احتیاج داریم و این محرک خودش ثابت است و وجود ماورایی دارد، مجرد از عالم طبیعت و جسم و تجسد است. تا اینجا رو ثابت می کند، اما نمیتوند این برهان ثابت کند که این وجود مجرد و ماورایی و ثابت واجب الوجود است. نمیتوند این رو ثابت کند. خب ما اشیاء مجرد غیر واجب الوجود داریم. خب عقول عشره رو فرض کنید که بنابر فلسفه داریم، عقل فعال داریم اینا. اگر کسی بیاد بگه این محرک اول عقل فعال است، اگر بیاد بگه عقل اول است، بیاد بگه عقل دهم است، خب اینا هم ثابتن، مجردم هستن و واجب الوجودم نیستن. پس ببینید این برهان قدرت اثبات واجب الوجود رو ندارد مگر شما به او برهان، چرا گفتیم؟ مگر شما به او برهان امکان و وجوب رو ضمیمه کنید. تا اینجا که آمد گفت ما یه محرک می‌خواهیم و این محرک باید ثابت باشد و مجرد از ماده باشد، ماورای طبیعی باشد. خیلی خوب، تا اینجا آمد. از اینجا به بعدش باید از برهان امکان و وجوب کمک بگیرید. وقت بگید خب این محرک آیا واجب الوجود است یا ممکن الوجود؟ اگر ممکن الوجود باشد احتیاج دارد به یه واجبی که به او وجود رو عطا کرده باشد. درست شد؟ اگر خودش واجب الوجود باشد هیچی، ثبت المطلوب. اگر این خودش واجب الوجود نباشد، چون نمیتونه اثبات کنه او واجب الوجود، اگر او واجب الوجود نباشد احتیاج دارد به یک واجبی که این واجب الوجود به او چه داده باشد؟ که این واجب الوجود به او وجود رو عطا کرده باشد. خب حالا ثابت شد واجب الوجود، خدا ثابت شد. خب ببینید شما از برهان در تتمیم این استدلال و این برهان مجبور شدید از برهان امکان و وجوب استفاده کنید. خب این که اکل به قفا شد که ما اصلا برهان حرکت رو میخوایم چی؟ برهان حرکت رو میگذاریم کنار، از خود برهان امکان و وجوب اثبات میکنیم وجود واجب الوجود رو. خب برای چی این برهان رو تازه بیاریم جلو؟ که تازه این برهان ناقص باشد، احتیاج به تتمیم داشته باشد، در تتمیمش از اون برهان امکان و وجوب استفاده کنیم. خود برهان امکان و وجوب اثبات میکند واجب الوجود دیگه. بیل که به کمرش نخورده بود، خود او میتوانست واجب الوجود رو چه کند؟ اثبات کند. توجه میفرمایید؟ به همین جهت ما اشکالی که بر برهان حرکت یا محرک اول یا ارسطو وارده اینه، یعنی این شبهاتی که کردن، این شبهات همه قابل پاسخ گفتنه، جواب داره که جواباشو گفتیم. شبهات دیگری هم ممکنه طرح بشد، اونام جواب داره. عمده گیری تو با این برهان هست همینه که این برهان ناقصه، ازش استفاده واجب الوجود نمیشه. فقط میگه یه محرکی هست، او ثابت لایتغیر و ماوراء طبیعت است، مجرده. خب این حتما خدا نیست. ما وجودات ثابت ماورایی زیاد داریم، میتوند یکی از اونا باشه. حالا برای اینکه شما ثابت کنی خداست، باید ذم ذمیمه کنی، ذم ذمیمش تکمیل کنی، بگی خب این محرک اول یا خودش خداست واجب الوجوده، یا اگر واجب الوجود نباشه ممکنی است که اون ممکن وجود خودش را از واجب گرفته، پس بالاخره واجبی در کار است، واجب الوجودی. خب این تتمیم مطلب است، تتمیم برهان و استدلال است از برهان امکان و وجوب. بنابراین چون ما برهان رو ناقص می‌بینیم، بیش از این دیگه جای بحث ندارد. تا انشالله برهان بعدی جلسه آینده، باز روز چهارشنبه، این هفته روز شهادت امام سجاد علیه السلام، بنابراین چهارشنبه باز تعطیلیم. یک شنبه آینده خدمت آقایونیم. و صلی الله علی محمد و آله.